من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. قبل از اینکه به مناسبت روز ملی ثبت احوال خدمت شما عزیزان و بزرگواران مطالبی را آغاز کنم، ضمن عرض سلام و ادب به محضر شما و همکاران عزیزم در این مکان مقدس لازم است تا پیام ریاست عالی سازمان ثبت احوال جناب آقای دکتر هاشم کارگر را به همین مناسبت قرائت کنم و بعد بپردازم به اون. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که برای کمک به برادر خود و سود رساندن به او اقدام کند، پاداش مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. همکاران گرامی و عزیز سازمان ثبت احوال کشور، سلام علیکم. سازمان ثبت احوال کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی نقشی حساس در تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل مسیر خدمتگذاری به هم میهنان عزیز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همراه با تحول در ابعاد و کیفیت ایفای نقش سازمانی و ارائه خدمات ایفا می‌نماید. در دوران حاضر ضرورت ایجاد نظام نوین ثبت احوال و گذر از ثبت سنتی بر کسی پوشیده نیست و در این راه عزم و اراده جدی شما همکاران گرامی توأم با اتخاذ تدابیر و برنامه‌های مدون راهگشا می‌باشد. حرکت به سوی سازمانی الکترونیکی، ارتقاء جایگاه سازمانی، بهبود فرایندها، بهره‌گیری مناسب از منابع، توجه به عزت نفس و بالا بردن شأن و منزلت همکاران از مهمترین برنامه‌ها برای طی نمودن این مسیر می‌باشد. توفیق حضور در جمع شما عزیزان، آن هم در آستانه روز ملی ثبت احوال سال 1400، فرصتی پدید آورد تا درود خالصانه خود را تقدیم داشته و ضمن قدردانی و سپاس از مساعی شما بزرگواران در تحقق اهداف سازمانی برای تمامی همکاران عزیزم در سراسر کشور که به هر طریق نقشی در تقویت این ساختار خدوم و پویا داشته اید، تأییدات روزافزون الهی در سایه توجهات حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبری داهیانه امام خامنه ای مد ظله العالی آرزو نمایم. لحظه های عمرتان از روشنایی، سلامت و وسعت رزق آکنده باد. هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور. با سلام مجدد و به مناسبت سوم دیماه که همه ساله و امسال، فرصتی است تا در اینجا و در این مکان مقدس و در محضر شما حقیر از ویژگی های یاد کنم که با دو نگاه و نقش هویتی و آمارهای انسانی در مسیر تولد و حیات افراد و سپهر خانه و خانواده در این سالها ورق خورده و حضور مؤثر و همراه داشته است و شاید علت اصلی و اولیه تشکیلاتی به نام اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی در سوم دی ماه 1297 رعایت این دو عنصر بنیادی که بنیادی ترین نیاز در حقوق شهروندی مسئله هویت است و مضافاً جامعه‌ای که با جمعیت و حاکمیت و قدرت و سرزمین شکل و تعریف دولت را پیدا می‌کنه، طبیعتاً برای تنظیم روابط بهتر و بیشتر و بهزیستی این جمعیت و این جامعه و این مردم، و فهرستی که بعد از تشکیل دولت و انباشتگی نیازمندی های گذشته در غیبت دولت براش فراهم شده، طبیعتاً برای اینکه چگونگی رابطه سیاسی فرد را با یک دولت مطبوعش را هم پیگیری و مشخص بکنه که در اصطلاح حقوقی ما بهش میگیم تابعیت یا اصابیت از او یاد میکنیم، خب تشکیلاتی را که عرض کردم شکل گرفت و در تمامی ایام حیات خودش به خاطر نگاه روزافزون مردم به نیازمندی های خودشون و تحول جامعه احتیاج به اصلاح داشت. در سال 56 فرانسویان از اصلاح ساختار سازمان ثبت احوال کشور عاجز ماندند. این دغدغه به عنوان اولین دغدغه و اولویت و اهمیت در فهرست دغدغه های اولین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در اینجا به خوبی درک کرده بود قانونگذار در اون روز و ضرورت‌های جامعه که اگر ما می‌خوایم دارای توسعه همه جانبه باشیم باید ابتدا متولی هویت، تابعیت و آمارهای انسانی ما یک تولیت قوی و مشخص و بارز باشه. و این سازمان که روزی با نام مقدس فاطمه اولین برگ اوراق سجلی خودش رقم خورد و ورق خورد، بعد از اصلاحاتی که در این زمان و بعد از اصلاح ساختار در دهه 60 و پایان اون انجام گرفت، خب تبدیل شد به یک سازمانی که این سازمان بعد از این تحول یک سری برنامه ها و اهداف کلان و نظاممند به هدفمند در مسیرش قرار گرفت و این تنگاتنگی بین روابط اجتماعی و اقتصاد جامعه این ساختار را در ظرفی قرار داد که در مظروفی به نام پایگاه اطلاعات جمعیت کشور نمو پیدا کرد و شکل گرفت و در این شکل گیری و در این جهت گیری و در این حضور مستمر 500 بایگانی سنتی محض با شیوه های قدیمی و با سرنوشتی که حقیقتاً دیگر از دست قلم و دوات و مرکب و کاغذ ساخته نبود تبدیل به یک بایگانی تمام الکترونیک با ظرفیت 110 میلیون رکورد و یا اطلاعات و داده مردم ایران شد با خصوصیات و موجودیت‌ها و مقبولیت‌های جدید که عمده ترین اون را میتونیم شاخصهای آماری و عرض کنم خدمت شما که ارتباطات سببی نسبی، تحولات جمعیتی، آدرس و اون چه که هویت یک فرد را شکل میده و ارتباط اون با سایر هویت‌های فردی و در قبال مسئولیت در قبال جامعه و مؤاخذه‌های حاکمیت. و نتیجه ملحوظتر و ملموسترش در جامعه کنونی ایران همون روز و هم امروز در قالب 200 دستگاه که الان بیشتر شده در 2000 نقطه و در اولین لحظه حضور به یک مراجع کننده در یک اداره و حسب کاغذ به عنوان یک میانجیگر و یک واسطه برای خدمات بود و مهمتر از اون و بالاتر از اون ارائه خدمات تجمیعی گسترده‌تر با حجم بالاتر به دستگاه‌های مثل نیروی انتظامی در ارائه آمار آماده به خدمت و مشمولین هر سال و ارائه افراد واجب التعلیم و بازمانده از تحصیل به آموزش و پرورش. و باز هم به این بسنده نشد، هر جا که فرصتی و نیازی در عرصه خدمات رسانی در دولت پیش آمد و در نظام پیش آمد، مثل عرصه سلامت، باز کارکنان ثبت احوال و نظام ثبت احوال نظام اداریش در خدمت عرصه سلامت قرار گرفت و خود شما روزها در زمین و بستر رفتارهای نظام سلامت هر جا که شماره ملی را مشاهده کردید این حضور مؤثر و واقعی را به خوبی درک و دریافت میکنید. و مهمتر از همه در عرصه بزرگترین صحنه تعیین سرنوشت که در جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با کلام امام مراحل ورق خورد و این واقعیت امکان پذیر شد، انتخابات بود که تمامی مراحل برگزاری انتخابات به یک به جز یک قسمت، اون هم در بعض از حوزه البته امکان پذیر هست، تمام الکترونیک شد، باز مبتنی به هویت و احراز هویت. و آمار واجدین شرایط انتخابات برای اولین بار در اون مراحل الکترونیک شدن به صورت دقیق و واقعی ارائه شد و جلوگیری کرد از بسیاری از با محوریت اونچه که عرض کردم. خب این دقت، این سرعت، این مقبولیت و این موجودیت و این تمامیت باعث شد که ما در کنار همه وظایف قانونیمون تجمیع کنیم تمامی خدمت هامون را در سه خدمت در همین محور: یک، ثبت به موقع وقایع حیاتی. ثبت موقع وقایع حیاتی که در قبل از انقلاب نزدیک به 30% انجام می شد و مرتب جامعه ما در قبال بی ثبتی، کم ثبتی و بی هویتی و نداشتن شناسنامه نگران بود، در این عرصه در و در حال حاضر که من در خدمت شما هستم 99.5% از وقایع ولادت مردم و ظرف مدت 15 روز و ولادت و وفات اطرافیانشون ظرف مدت 10 روز و وقایع چون ازدواج و طلاق در همون لحظه انجام عقد در دفاتر ازدواج به صورت سامانه‌ای وارد همین عرصه میشه. و ما در دوران دهه ثبت احوال که بین کشورهای اقیانوسی آسیا و کشور عزیزمون ایران هست، ما همسو و هم‌آوا هستیم با این شعار که همه باید دیده شوند و در این فرایند و در این روند باید باور کنیم همه دیده شدند. و اگر جای صحبت از بی هویتی و یا کم هویتی و یا کم ثبتی دیدید، این کاره در فراز از صحبت هم خواهم گفت که به دنبال این کارها هم رفتیم، بسیار ناچیز و قابل کم توجه هست. بله. دوم، اتقان اسناد هویتی. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن مؤمن کاراش را باید محکم انجام بدهد. مقام معظم رهبری هم فرمودن اتقان اسناد هویت مردم ایران بسیار با اهمیت است. خب در این اهمیت کلیه فرایندهای طراحی، تهیه، طراحی، چاپ، تولید، عرض کنم ثبت، صدور اسناد هویتی و شناسنامه تماما مکانیزه و انتشار آمارهای برخواسته از این تولید هم همه از طریق سامانه محور و بر بیش از 50 شاخص آماری را تقدیم نظام برنامه‌ریزی کشور میکنه. خب در خصوص سومین هدف و مأموریت اصلی ما، تولید و انتشار آمارهای انسانی است که صرفا مسئولیتش به عهده ثبت احوال هست و ثبت احوال در این سالها به خاطر چالش جمعیت روزهای سخت و نگرانی‌های دقیق و ظریفی را دنبال کرده. سرنوشت جمعیت را من باید خلاصه بگم و در این روزها در گفتگوهای مختلف و دیدارهای گوناگون جنبه های از این گوناگونی را برای مسئولین و رسانه ها تشریح کردم. صلوات عنایت بفرمایید. سرنوشت جمعیت ما در دهه‌های گذشته و قبل از دهه 60 همواره جمعیت متناسب و جمعیتی در حد مورد انتظار بوده، با اون فرمول علمی خودش که 2.1 در هر خانواده باید بوده، گاهی بالاتر بوده. در سال 1165 این موقعیت به 2 برابر یعنی عدد 4 رسیده. عدد 4 مسئولین وقت را نگران کرد نسبت به ایجاد نرخ‌های بیکاری و افزایشون در آینده. تأمین سخت بودن تأمین نیازمندی‌های کودک و مادر و مسائل و مشکلاتی را که چالش‌ها و اون زیرساخت‌های برای جمعیت فراوان وجود میاره را، این نگرانی موجب شد که تصمیمی عجولانه و تصمیمی که میبایست در دهه 90 پاسخ میداد متاسفانه با اقدامات سلبی و فوری در همان ابتدای دهه 70 پاسخ داد و جمعیت استان و همینطور کشور سقوط کرد و در سقوط قرار گرفت که در صبح روز سرشماری 1395 با کمال تأسف جمعیت نرخ رشد جمعیت دوری مادرستان اصفهان به زیر عدد 1.97 صدام و نصف کمتر از نرخ رشد جانشین شد. خب در اون مقوله نرخ ناخالص ولادت که در سال 1145 45 در هزار بود، در سال 99 به 11 یعنی از هر 1000 نفر 11 نفر متولد شدند و همه ساختارهای مرتبط با این در هم شکسته شد و ما در پس نگاه و اقدام مثبت جمعیت دهه 60 که باز اگر این جمعیت در حد افراط قرار نمی گرفت که بعد در دهه 1420 با مشکلاتی نظیر عرض کنم و در سال بعدش با اشتغال و مسائل دست و پنجه نرم نمی کردیم، یک پنجره طلای جمعیت در سال 1385 فراروی مردم گشوده شد که این پنجره 2/3 از جمعیت مطلوب و مورد نظر نظام برنامه‌ریزی درش بود و 40 سال عمر داشت و این 40 سال 15 سالش به بیهوده گذشت و در دوران باقی ماندهش ابتدای مشکلات ما را در افق سالمندی به جای 1404 در همین حالا با نزدیک به 11-12% در بعض از شهرستان استان فراهم کرده و عمده مشکلاتی را که داریم از سال 1425 برای جامعه ما اتفاق میفته و 30% از جمعیت استان سالمند خواهند بود و 5-8 سال دیگر وقت داریم تا کمی از این فرصت سوخته شده را جبران کنیم. گفتارهای مختلف روزمره در جامعه توسط متخصصین و در عرض کنم نظرسنجی های سازمان ثبت احوال و یا گروه های همراه عمده مشکلات اقتصادی، اشتغال، معیشت و این مسائل بود که هر گونه برنامه ریزی را ممکن نمی ساخت و میسر نمی کرد و ما در شورای راهبرد جمعیت در طول این چند سال فرصتها را از دست دادیم. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در سال 1399 با تصویب طرح فرزندآوری و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، با شناسایی 21 طرح و تصویب مشوق‌های اقتصادی، آموزشی، شغلی مسکن و برنامه‌ریزی و امتیاز برای جوانان در آستانه ازدواج، درمان ناباروری، حمایت دوران شیرخوارگی و بارداری مادران و تولد هر فرزند و حمایت از تمامی مادران، مخصوصا مادران طلبه، دانشجو و شاغل، به جنگ با این پدیده رفت. حمایت کرد از گروه‌های تسهیلگر، پژوهشی، فرهنگسازی، بهبود کیفیت زایمان طبیعی، ممنوع شدن سقط جنین خارج از قانون و جنایی. همچنین برخورد با مستند که فین از اجرای این قانون که در اون مجازات شدیدی براشون در نظر گرفته بود، به مقابله با موانع فرزند آوری پرداخت. و این اداره کل هم در طول این سالها در هر جایی که صدای اون شنیده می شد و یا شرایط فراهم بود، در حوزه عرض کنم خدمت شما امنیتی، دانشگاه، حوزه، ائمه جمعه، رسانه، حاضر و با رصد مستمر تحولات جمعیتی در خصوص چالش جمعیت، کاهش نرخ جمعیت و چالش سالمندی هم هشدار داد و بارها از طریق همین تریبون و همین جایگاه نماز جمعه و هر جایی که در مسجدی یا در جایگاه تریبون دست ما قرار گرفت، ما این تذکر را دادیم. و روز گذشته هم که ملاقاتی داشتیم با استاندار محترم، این مشکلات را مطرح کردیم. استاندار محترم به صورت جدی و با دستور تصریح دستور دادن حتما پیگیری بشه و در این مراحل ما تقریبا قانون آماده داریم، احضار شده داریم، مشکلات مشخص شده. فقط از این به بعد شورای راهبرد جمعیت به ریاست استاندار محترم و دبیری اداره کل ثبت احوال مطالبه خواهد کرد فرمان 14 ماده مقام معظم رهبری در خصوص سیاست جمعیتی و مسببات مجلس و نقش دستگاه ها را، گرچه در خود این قانون دو سه نقش مشخص و متفاوتی هم به خود ثبت احوال دادن. موضوع دیگری که باید با توجه به افق پیری سالمندیبان توجه بشه و استقرار فرهنگ برخورد با سالمندان هست. متاسفانه کمی احترام و فرهنگ برخورد با سالمندی و نگهداری سالمندان در جامعه به چشم میخوره. بعضن متاسفانه هدایت سالمندان به خانه سالمندان و عرض کنم خدمت شما سیاستی که مدام در فکر گسترش خانه های سالمند باشیم، یک مقداری با آموزه های دینی ما، اخلاقی ما، وجدانی ما و با سیاست های کلی نظام در تعارض هست. و این فرهنگ را دیگه از دست شورای راهبردی و از دست عرض کنم آدم های عادی ساخته نیست. این را حتما باید دانشگاه، حوزه، اهل فرهنگ، اهل ادب و هر جایی که قلمی هست در رابطه با حفظ و تکریم جامعه سالمندی تلاش کنیم. کسانی که ما را تربیت کردند، بزرگ کردند، خون دل خوردند، از کنم سزاوار این که در دوران نیازمندیشون در سختی به سر ببرند. و وظیفه هم که دولت و حاکمیت داره فراهم کردن تسهیلات برای این عزیزان و بزرگان است. صلوات عنایت بفرمایید. بله. من به عنوان آخرین مطلبم، به عنوان تکریم ارباب رجوع که در محضر حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه محترم هم عرض کردم، به عنوان شاید مظلومترین و بعضن فراموش شده ترین واجهی است که ما الان باهاش روبرو هستیم، امروز در گام دوم انقلاب به سر میبریم. از در منشور اون از اخلاق به عنوان فضیلت های چون خیرخواهی، گذشت، راستگویی، کمک به نیازمندان یاد شده. و در سخنان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم گوشه گوشش این درک هست که انسان‌ها شرافت دارن، حرمت دارن، کرامت دارن. من اینجا این ادعا را می‌کنم، انشاءالله به این ادعامون عمل کنیم، تمام کارکنان و همکاران ما با روش‌های هدفمند و نظاممند تسهیل در دسترسی به مسئولین ثبت احوال، به کارکنان ثبت احوال، عرض کنم فراهم کردن محیط و همه اینها مخصوصا با اولویت جانبازان عزیز معلولین و بیماران و با نگاه ویژه به اونها وظایفش را به شایسته ترین وجه و با کمک همه دستگاه‌های مرتبط انجام میده. حضور ما در هسته با کمک خیری امام محمد باقر و شناسایی افراد بی هویت در سال 50 در سال 95 و شناسنامه‌دار کردن اونها، عرض کنم در زندان اصفهان، در آسایشگاه جانبازان، در میان چادرهای عشایر پشکو، عرصه‌های فراموش نشدنی است. من در اینجا ضمن تبریک این روز مجدد به همکارانم و تشکر از تک تک اونها، معاونین، رؤسای ادارات، رؤسای ستاد و همه کسان 81 دفتری که پیشخانی که با ما همکاری میکنند که حاصل اون هم سالها و بارها در کسب رتبه‌های اول برای ثبت احوال توفیقش را حاصل شده. اینها که عرض کردم و یا نتوانستم عرض کنم حاصل کار ما بوده در اوج محرومیت‌های فنی، پرسنلی، معیشتی که بخشش را شکایت و عرض کردیم به محضر امام جمعه محترم و محبوب اصفهان و مطالباتی که از گذشته داریم به صورت مسالمت‌آمیز همکارانمون منعکس کردن. امیدواریم انشاءالله در این دولت محقق بشه. در اینجا و در پایان از الطاف همیشگی حضرات آیات جمعه، حضرت آیت الله طباطبایی نجات، حضرت آیت الله مهدوی، حضرت عجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میردامادی هم سپاسگزارم، همچنین از ستاد اقامه نماز که این فرصت را در اختیار ما قرار دادن. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.